أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. از نوبت پیشین آیات بینات سوره مبارکه غافر، سوره مبارکه مؤمن، سوره ای که به این دو نام در مجموعه آیات بینات قرآن شهرت دارد، خدمت عزیزان آغاز کردیم. و در سرآغاز این آیات بینات گفته شد که این سوره از مجموعه هفت سوره است که سور الحمامیم، حوامیم، یعنی سوره هایی که با حامیم آغاز می شود، که این هفت سوره همان گونه که متذکر شدیم گنجینه هایی از مباحث اعتقادی قرآن کریم است. و آغاز اون با همین سوره مبارکه غافر است. ویژگی های این سوره رو برشماردیم و آنگاه آغاز شد سخن که تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. و گفته شد خدمت دوستان عزیز که این کتاب تنزیل است، کتاب منزل است. قرآن نام ویژه‌ای است برای قرآن. کلمه تنزیل از اسامی خاص قرآن کریم است، منحصر در مجموعه وحی. به دلیل اینکه مجموعه های وحی پیشین در طی زمان درازا و بلند فرود نیامده است، از ایراداتی که یهودیان گاه مطرح می کردن به قرآن این بود که لولا نزل هذا القرآن جملتن واحده، چرا این قرآن یک جا نیامده است، در طی 23 سال آمده است، در درازای زمان نازل می شود. به نزول تدریجی تنزیل گفته می شود. اونقدر این مسئله در قرآن جدی است که از اسامی این کتاب تنزیل شد، لذا تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. سه ویژگی رو در تنزیل بودن نوبت پیشین اشاره کردیم که تکرار نمی کنم، عرایض رو وقت رو به مباحث بعد می گذرانیم. فرمود کتاب منزل است. به طور کلی نزول قرآن ذهن و جامعه بشری رو به کتاب و قلم و قرائت و خواندن و نوشتن سوق داد، اون هم با جغرافیای محل نزول قرآن که هیچ سنخیت و تناسبی با این معانی ندارد. اونگاه فرمود این کتاب فرود آمده در طی این زمان این چنینی از سوی خداوند، من الله العزیز العلیم، از سوی خداوند عزیز علیم آمده است. صفت عزت رو گفتیم، اون غالب بودن همیشگی و چیرگی ذات باری تعالی است که در کار او مغلوب بودن وجود ندارد. همین عزت رو خدا به قرآن داده است، یعنی قرآن هم کتابی است که هیچگاه مغلوب نخواهد بود، همیشه حجت اون قویم و پایدار در صحنه است و آیات و بینات او جاودان و درخشنده. علیم، علم خداوند تجلی در این صفت که در این کتاب کرده است. این کتاب مجموعه ای از جلوات علم خداوندی است. علم و تعلیم در این کتاب نهفته و قرار داده شده است. و اون کسی که به سراغ این کتاب می آید و دل می دهد به تمام معنا، وجود خود رو مصروف به این کتاب می کند، این عزت و علم در وجود او هم جلوه می کند. عزیز به عزت قرآن و عدیم به علم قرآن خواهد شد. این پایان عرایض نوبت پیش. اما به دنبال آن در آیه سوم خداوند سبحان چهار صفت رو به شکل ترکیبی مطرح می کند، یعنی العزیز العلیم اوصاف بسیط خداوند است، یک کلمه است. اما غافر الذنب ترکیبی است از دو واژه، و قابل توبه این هم همینطور، شدید العقاب ذی الطول. حالا ذی الطول، زی و طول، این هم در این حال ترکیب است. چهار وصف ترکیبی رو خداوند از خودش در اینجا مطرح میکند که زیبایی شگفت‌انگیزی دارد. انشاءالله با حول قوه الهی وارد خواهیم شد و یک به یک بازگو میکنیم. خداوندی که پوشاننده خطا و اشتباهات و ذنوب انسان هاست، پذیرش کننده و پذیرای رجوع و بازگشت آدمیان است، در عقوبت خیش بسیار جدی و شدید است، دارای طول و نعم گسترده است. لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. الیه المسیر، سیرورت و رجوع و پایان و بازگشت هم به سوی اوست. این یه ترجمان ساده از آیه شریف. اما چه شد که یک بار چنین سخنی به میان آمد؟ غافر الذنب، خداوندی که غفران خود رو متوجه ذنوب انسان ها می کند. پایان اعراض پیشین گفتیم، همیشه شنیده اید غفر پوشاندن است، غافر پوشاننده، خداوندی که زیر پوشش قرار می دهد و می پوشاند. چه چیزی را؟ ذنب را، جنس ذنب را خدا مطرح می کند، تمام ذنوب انسان ها را. یغفر الذنوب جمیعا، تمام خطاهایی که پیامدی برای انسان دارد، به این دلیل از کلمه ذنب برای خطا و اشتباه در اینجا استفاده میشه، چون نظر به آن است که هنگامی که انسان خطا و اشتباهی رو مرتکب میشه، یقینا پیامدهای اون دامنگیر انسان است. به همین خاطر کلمه ذنب گفته میشود که از ماده ذنب به معنای دنب و دنباله و پیامد است. بسیار خوب. غافر ذنبه، اما به دنبال اون و قابل توبه و قبول کننده و پذیرای توبه. کلمه توب با ته دو نقطه همون توبه، مصدری است به معنای توب و توبه به معنا واحد، یعنی توب و توبه یه معنا دارن. هر دو به معنای چیست؟ به معنای رجوع کردن و بازگشت. خداوندی که پذیرش می کند، پذیره داده است برای رجوع و بازگشت انسان ها، اما در این حال شدت در عقوبت دارد. خب من از همون صفت اولی شروع کنم خدمت دوستان. ببینیم چه شد که یک باره چنین ویژگی ها و صفاتی رو از حضرتش پروردگار در اینجا مطرح می کنه. فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، کتاب فرود آمده است از سوی خداوند قدرتمند علیم. به مجرد اون که دانستیم این کتاب فرود آمده است از ملک حضرت دادار، از خداوندی که در اوج اقتدار و غلبه و قدرتمندی و پیروزی است، خداوندی که علم او بی نهایت و لایتناهی است، یک بار مخاطبان قرآن و تنزیل اونها که این کتاب در شأن اونها فرود آمده است، برای اونها فرود آمده است، انسانها به مجرد آشنایی و شناخت صفت عزیز و علیم و اینکه این کتاب جلوه عزت و علم الهی است، یه احساس خردی، احساس کوچکی و فاصله با اون عزت عزیز و علم علیم در وجودشون ایجاد می شود. یعنی به مجرد این که می دانند این کتاب از اون بلندای عزت و از اون لایتناهی بودن علم به زیر آمده است، خواهند گفت ما کجا؟ محدوده کوچک ما آدمیان، این پهنای بزرگ عزت و علم، چگونه می توانیم با این کتاب ارتباط برقرار کنیم؟ هنگامی که کاستی ها و نقصان ها و خردی خودشون رو در قبال این عزت و علم میبینند، احساس میکنند که شاید توانایی پانهادن به سوی قرآن و کوی قرآن و زیر این بارش سرشار عزت و علم نباشند. یه احساس خردی، کوچکی و عدم تناسب بین داشته‌ها و موجودی و شخصیت خودشون و این کتاب مستطاب در ذهن انسان‌ها بدون درنگ نقش می‌بندد. به مجرد این که چنین حالتی حس میشه در اینجا و قطعاً به وجود می‌آید، ذات باری تعالی برای تقریب و نزدیک کردن دل انسان‌ها به کلام خیش، به کتاب خیش، به اوصاف حضرت خود سریعاً اشاره می‌فرماید غافر الذنب. انسان‌ها، اون که شما رو کوچک می‌کند در پیشگاه خداوند خطاها و گناهان و ذنوب است. اون چه فاصله بین انسان و حضرت حق و صفات الهی و آیات الهی ایجاد می کند حجاب‌هایی است که انسان‌ها پیرامون خودشون می کشند، قشرهایی است که بر وجود خودشون ایجاد می کنند. و این قشور و این حجاب‌ها نیست مگر ذنوب و خطاها و آثار گناهی که آن به آن وجود انسان رو از حضرت باری تعالی دور و چهره انسان رو مخدوش می کنند. لذا سریعاً فرمود غافر الذنب، نگران نباشید. از ویژگی های این خداوند عزیز علیم این است که اگر شما دچار ذنوب و خطاها و اشتباهاتی شدید، انسانها رفتارهایی انجام دادید که موجب تباعد و فاصله گرفتن شما با حضرت او و کلام او و کتاب اوست، دلنگران این معنا نباشید. خداوند کاری میکند با شما، کارستان می آید و به مقتضای قفاریت خیش این فاصله ها رو میزداید، این حجاب ها رو بر می دارد و کاری می کند که جلوه کلام او بر صفحه جان شما بتاباند و اشراق نورانی کلام خدا سینه شما رو تابان کند، جلوه‌گری می کند و این ارتباط به خوبی برقرار می شود و قرآن در وجود و جانتون فرو می رود. شما هم به عزت قرآن و علم قرآن بهره‌مند خواهید شد. پس این یه بشارت از سوی حق در قبال این دلواپسی که در وجود ما آمد، بعد از این که دانستیم این کتاب چنین جایگاهی رو دارد، سریعا آرامش جان انسان رو میگیرد. غافر الذنب، نگران نباشید از این کاستی ها و کوتاهی هایی که دارید. قامت رحمت الهی و غفران الهی بلند است. اگر قامت شما خورده است، خداوند چنین عمل می کند و این گونه دست نوازش خودش رو بر بفرمایید سینه بندگانش و بر سر بندگانش می نهد و اینها رو بدین شیوه به سوی خود فرا می خواند. غافر الذنب، این هنوز تموم نشده است و قابل توب. به دنبال اون به شدت بیشتر، به تعبیر ما یه سطح بالاتر و قابل توب. و اساسا خداوند پذیرای توبه بندگان خیش و رجوع انسان هاست. اگر فاصله شما در حدی شده است که مسیرتون متفاوت، اگر به سوی دیگری رفته اید، اگر گمان می کنید که رشته های اتصال خودتون رو با خداوند و پروردگار عزیز علیم به جدایی و گسستگی بدل کرده اید، باز هم دلنگران نباشید. بدانید همه جور امکان این پیوند، رجوع و دلدادگی و دلبستگی دوباره از سوی حضرت معشوق فراهم است. قابل تو فوق‌العاده است عزیزان. حالا اینجا نکته ظریفی وجود داره که من این نکته ظریف رو باید خدمت عزیزان قدری بازش کنم و توضیح بدم تا برسیم به صفت سوم. ابتداعا فرمود غافر الذنب. آیا با وجود غافر الذنب نیازی به صفت بعدی بود؟ خداوندی که غفرانش شامل ذنوب می شود، خب دیگه خیال ما آسوده شد، دیگه قابل توب چیست که توبه ما را هم می پذیرد؟ آیا یکی از این دو کار اون دیگری رو نمی کرد، نیاز بود که هر دو گفته بشه اینجا؟ بله، زیبایی کار اینجاست. می دانیم عزیزان که ما آدمیان بالاخره کاستی ها و خطاها و نقصان ما بسیار است. این جمله رو بنده همیشه عرض کردم که گاهی این کلمه ناسبابی که بر زمان جاری میشه که انسان جائز الخطاست، نه، خود این کلمه خطاست. ما جائز الخطا نیستیم. کسی اجازه نمیدهد به خطای ما، خداوند اجازه نمیده که جائز یعنی روا، یعنی رواست خطا کنیم. نه، چنین فتوایی صادر نشده از هیچ کجا، چنین حکمی از سوی خداوند نیامد. ما محتمل الخطاییم، نه جائز الخطا، یعنی احتمال خطا در وجود انسان قطعا میرود. ربنا ظلمنا انفسنا، از روز نخستین آدم و حوا رو میبینیم ربنا ظلمنا انفسنا، ممکنه ما ظلم به خیشتن بکنیم، یعنی تعدی کنیم، حدودی رو زیر پا بگذاریم، حقوقی رو زیر پا بگذاریم. از ویژگی های ما انسان ها این است که خطا میکنیم عزیزان. حالا اندازه خطاهای ما متفاوت است، یعنی گاه ممکن است ما در شب و روز یه اشتباهاتی داریم، ابتداعا به عمد یا غیر عمد، دانسته و ندانسته. اینو توجه داشته باشید. هنگامی که انسان خطا میکند آگاهانه، تاوان و کیفر شرعی او متوجه انسان میشه، یعنی بازتاب اون رو هم خدا به انسان در دنیا به مقدار و در آخرت به عدالت باید به سوی اون برگرند و در انتظار باشیم و اگر خربزه‌ای خوردیم پای لرز اون هم به تعبیر عامیانه باید بنشینیم. اما اونجایی که انسان به عمد خطا نمی کند، بلکه از به نوعی آگاهانه خطا نمی کند، غیر آگاهانه خطا می کند، عذرخواهی می کنم که این مثال رو می زنم، یعنی گاهی من می دانم این مایه یه مایه ایست که حرمت، حرام است، نمی شه خورد این رو، اما می خورم، یعنی آگاهانه و عالمانه. اما گاهی من نمی دانم بالاخره این مایه ایست که جایز نیست خوردن اون شرعا، اما بدون اطلاع و آگاهی برمیدارم میخورم. آیا از جهت طبیعی، ببینید از جهت تشریعی این دو تا حکم متفاوت داره، یعنی جایی که میدانستم حکم حرمت شراب و خوردن شراب بر چنین کسی روا و این فرد شرابخوار است، مجازات اون هم مشخص و روشن در شرع مقدس اسلام. اما اگر نمیدانستم خوردم که به این انسان شرابخوار گفته نمیشه، یعنی مجازات شرعی نداره، درست؟ پس یکی از اینها مجازات شرعی داره، اون دومی نداره. اما از جهت طبیعی چی؟ شر رو بذاریم کنار، از جهت تکوینی و طبیعی آیا بین خوردن اولی و دومی تفاوتی وجود دارد؟ آیا اولی چون مجازات شرعی داره در بدن اثر میگذاره رو کبد و مغز و غیره، اما دومی چون ناآگاهانه است اثر منفی نمیگذارد؟ خیر، در اثرگذاری تکوینی هر دو اثر وجود داره به شکل اولیه، با هر دو دیده بشه. ما در زندگی شبانه روزی کارهایی انجام میدیم عزیزان که گاه آگاهانه این خطاها رو انجام میدیم، گاه غیر آگاهانه. خطاهایی که انجام میدیم گاه ممکن است اینها خردتر باشد، گاه کلانتر و درشتر، همانی که ممکن است از آن تعبیر به صغیره و کبیره هم گاه میکنیم و بازگو میکنیم. اینها گاه ممکنه در حدود خودمون، گاه در حدود خداست. گاه ممکن است این خطایی که انجام میدیم ما را از مقامات بالاتر محروم میکند، گاه ما را به مقامات پستر میآورد. خیلی تقسیمات تو اینجا وجود داره. و تمام این خطاهایی که ما انجام میدیم، خوب دقت بفرمایید، دقیقا قانون الهی عمل و عکس العمل است. یعنی هر کاری که ما از ما انجام میشه، هر انرژی که به خطا از ما صادر میشود محو که نمیشه، طبعا آثار، پیامدها و عوارض اون میآید و دامنگیر انسان میشه، میشه ذنوب، میشه ذنب، پیامدهایی که میرسد به آدمی رو در میگیرد. حالا لذت این آیه شریف اینجاست، غافر ذنب. الان ما هنوز اصلا به مرحله توبه نرسیدیم، خداوند به شکل طبیعی سازوکاری رو در وجود قرار داده است عزیزان، قواعد و مقرراتی رو قرار داده است قهرن و به شکل طبیعی، که هنگامی که انسان رفتارهایی رو انجام میدهد به مقتضای غفران الهی، پیامدهای مجموعه اون چه عرض کردیم، تمام اینهایی که گفتیم، پیامدهای منفی صغیر و کبیر و آگاه و ناآگاه و خرد و کلان و نقصان و منع و پیامدهای تمام اینها رو ذات باری تعالی، بدون این که من کنجی بنشینم، سری بر سجده بگذارم، به درگاه او رجوع و انابه ای بکنم، خداوند این پیامدها را بر می دارد یا به حداقل می رساند. نام این میشه چی؟ میشه غافر ذنب. چطور؟ خیلی ساده و روان. به طور کلی مجموعه اعمال ما بخش بر دو میشه، یا حسنات است یا سیئات است، یا من جاء بالحسنه یا من جاء بالسیئه است، یا سیئه یا حسنه مجموعه افعال ما. خداوند قانون زندگی ما رو عزیزان بدین شیوه قرار داده است که ان الحسنات یذهبن السیئات. قانون الهی اینه که انسانی که حسناتی رو، کارهای شایسته و نیکی رو که از منظر خداوند شایسته و نیک است انجام میدهد، موجب اون میشه که رفتارهای ناپسند و زشتی را که خداوند ناپسند میداند از میان بر میدارد، آثار اون رو از وجود انسان دور میکند. به نفس خود عمل ها، یعنی من یه کار خیر و حسنه ای رو انجام میدم، در تقابل با این اون سیئه‌ای که وجود داره، خداوند موجب میشود انجام این حسنه به فرمان الهی موجب میشه که اون سیئه و آثار و اون سیئه انجام شده از وجود من به در میرود، جدا میشود، آثار و اون در وجود من خونسا به حد اقل میرسد. این قانون الهی است. ان الحسنات یذهبن السیئات. الان هنوز نه بحث توبه است، نه بحث رجوع است، نه بحث هیچ، با همون کلیتی که عرض کردم این انبوه خطا و اشتباه داره صادر میشه، اما به دنبال اون ان الحسنات میاد این حسنات و خوبی هایی که انسان انجام میده قهرن، بدون این که من بدانم چه تحولاتی داره در وجود زندگی من پیش میاد، این حسنات آن به آن میاد و کار خودش رو میکند و سیئات رو از صحنه زندگی من به در میبرد و به کنار میبرد آسان اون رو. حالا برای که این رو عینی تر و ملموس بگم، از این کلیت درش هم مصداقی کنم، مثلا به عنوان نمونه در سرامت این حسنات اگر بخوایم از بهترین سرامت های عبادی حسنات یاد کنیم، همون هاست که در ایام خوش رمضان خدمت دوستان به اون آیات حساس صلات و حج که رسیدیم اینها رو مطرح میکردیم. سه عمل اصلی، سه میانبری که خداوند به عنوان صوم و صلات و حج برای انسان قرار داده است، اینها سرامت حسنات است بدون شک. در ارتباط بین انسان و خداوند هر کدام که از اینها رو نگاه میکنید عزیزان، میبینید اصلا مثل این که بولدزری انداختن به شدت 24 ساعت با قوی ترین شدت داره سیئات رو بر میدارد از وجود انسان، به کناری پرتاب میکند و مسیر رو باز میکند برای انسان. وقتی نگاه میکنید به نماز، میبینید به گونه است این نماز، همان سخن زیبا و دلنشین وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که امیر المؤمنین تضمینش میکند در نهج البلاغه در اون خطبه نورانی که تعاهدوا امر الصلاه و استکفروا منها، متعهد به امر نماز باشید و هر چه میتوانید بسیار از نماز استفاده کنید، تا اونجا میرسد که بشبه ها رسول الله، رسول خدا نماز رو به همه ای تشبیه کرد، الا باب احدکم، همه چشمه آب گرم معدنی با تمام خواص و خاصیتهاش، بردر به خانه تک تک شما که 5 نوبت در آن فرو می روید. کسی که 5 نوبت در عالی ترین و غنی ترین چشمه آب گرم معدنی تنشویی می کند، هل یبقا علیه من الدرن؟ امیرالمومنین سوال می کند آیا ممکن است که آلودگی و ناپاکی و چرکی بر وجود او بماند؟ کسی که 5 بار چنین وجود خودش رو شستشو می دهد، یعنی چی؟ یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات. عزیزان من، غافر الذنب جلدش اینه، یعنی قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم. بارها گفتیم وقتی میشه اون وقت صلات شرعی بین آسمان و زمین فرشتگان الهی صدا میزنن، میگن برید به سوی نمازهاتون بایستید، برگزار کنید نمازی را و خاموش کنید به وسیله نماز آتشی را که از صبحگاهان بر دوش خودتون افروخته اید. یعنی نماز میشه چی؟ نماز میشه پوشاننده، نماز میشه اسباب مغفرت، نماز میشه مطهر، یعنی تطهیر میکنه، یعنی میشه عامل غفران زن، غافر زن. حج رو خدمت عزیزان با اون تفصیلی که سه شب اون عرفان حج رو خدمت دوستان در مجموعه مباحث 5 گانه حج گفتیم اون شبها، خب بالاخره گفتیم مهمترین کار کرده حج چیه؟ تولدی نو، تولدی دوباره، مجدد آن که خدا بگوید استعنف العمل، بنشینند و مجدد بنویسند. فرشتگان الهی به قول این دوستان همه اطلاعات قبلی رو فرمت کنند و مجدد از نو شروع کنند بنوشتن. یعنی مجدد تولدی دوباره و فرصتی نو را برای همه چیز با تجربه پیشین به انسان داده می شود. این میشه برکات حج. پس حج چه می کند؟ مطهر است، پاکیزه می کند دوش انسان رو، تمام آثار و ذنب و ذنوب و پیامدها رو چکار می کنه؟ به کناری می برد، میشه غافر ذنب. از جلبات غافر ذنب حج است. در توبه نه، بس توبه نیست اصلا، حج گذاردن چنین می کند. می رسیم نوبت به رمضانی که گذشت. یه وقتهای خدمت دوستان گفتم ر میم زاد الف، حالا یا با همزه یا به غیر همزه، رمزا با همزه باید باشه قاعدتا، رمزا. بسیاری از لغویون کلمه رمضان رو از ماده رمزا میدانند، رمضان رو از رمزا میدانند. بعد میدونید رمزا یعنی چی؟ اون مثلا فرض کنید مثلا الان این شهریور ماه میرسه، خب این تیر و مرداد و شهریور اومده و در خیلی از مناطقی تصور بفرمایید که حالا باران‌های اونچنانی مثلا این فصلی نداشته باشه، الان نگاه میکنید در و دیوار شهر رو پر غبار و آلودگی و خاک و این چنین میبینید، معابر و درختان و به این وضعیت. اولین باران فراگیر زیبای گسترده پاییزی که میاد چه اتفاقی در شهر مشهد میفته؟ باران میاد میشوید تمام این درختان رو، تمام این بناها و ساختمانها رو، تمام این سنگفرشای خیابانها رو. بعد که صبحش میاد نگاه میکنید تا صبح باران اومده، حالا نگاه میکنید شهر زیبا برق میزنه، همه چیش دلربا، همه چیش با تراوت. به اون باران اول پاییزی که تمام کدورتهای تابستانی رو میشوید در کلام عرب رمضا میگویند. رمضان از این ماده میاد. یعنی وقتی ماه رمضان میاد 11 ماه قبل رو چکار میکنه؟ میشوید. تمام آثار اون 11 ماه رو از وجود انسان دور میکند. میشه ان الحسنات یذهبن السیئات. من 3 مثال زدم، میتونم براتون 30 مثال بزنم که خداوند یه چنین قاعده ای رو در وجود عزیزان قرار داده است که تمام این موارد میشه تفسیر غافر ذنب. پس بنابراین ذات حق چنین مقرر کرده است که ابتداءً ما وقتی که رفتارهای شایسته و پاکیزه و مطابق امر او انجام میدیم، اطاعت فرمان او میکنیم، قهرن اتفاقی که در وجود ما میفتد اینه که از مسیر غفران الهی اون سیئاتی که در جان و وجود ما پلشتی ها و زشتی های خودش رو نهفته بود به در میرود. اون پیامدهای منفی محو میشه به دلیل ارتکاب و انجام دادن حسنات. این میشه غافر الذنب. بسیار. اما گاه این شدت رفتار انسان، یعنی ارتکاب زشتی ها، خطاها و ذنوب در وجود ما، دیگه کار رو بالا میدهد. یعنی به حدی میشه که انسان به نوعی اعتیاد به گناه پیدا میکند، به نوعی اصرار بر گناه میبرزد، به حدی میشه که دیگه جایی برای اعمال غفران خداوند نمیگذارد. یعنی جوری میشه که دیگه این رشته ی اتصال و ارتباط چی میشه؟ قطع میشه. اون چنان شده است که از مو هم گذشته، گفت به مویی میرسدم ما پاره نمی شود، این دیگه از مو هم گذشته. یعنی جوری شده که این رشته ارتباط به دلیل اعمال شنیع، به دلیل پاره ای از رفتارهایی که ما انجام دادیم، دیگه رابطه را قطع کرده است. دیگه مسیرمون، اگر مسیر خداوند به سوی شرق است، کاملا مسیر ما تعیین شده و انتخاب شده به سوی غرب است. این دیگه غافر ذنب اینجا کارایی نداره، اینجا باید فکر جدیتری کرد. اینجا اتس الخرق و الراقی به تعبیر شاعر عرب، دیگه اینجا پارگی در حدیه که دیگه نمیشه کاریش کرد، مسیر کاملا متفاوت است. اینجا چه تدبیری ذات حق برای بندگانش دارد؟ اینجا جاییست که وقابل تاب، نگران این مقطع و مرحلتونم نباشید. اون خدایی که تا اینجا چنین دام محبتی خیش رو برای شما با دانه مغفرت پهن کرده است، برای این روزتون هم فکر کرده است. یعنی برای اون روزی که مسیرتون رو کاملا از او جدا کردید و در وادی دیگه ای رفتید، اینجا هم باز به شما طرحی ارائه می کند. اینجا هم باز جلوه های رحمت خودش رو متوجه شما می کند و دربی رو می گشاید به نام باب توبه، یعنی باب رجوع. اینجا امکان بازگشت رو به شما می ده. امکان اون می دهد که مسیرتون رو که به سوی غرب انتخاب کردید برگردانید به سوی شرق. امکان اون می دهد که این رشته جدا شده رو یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. بارها گفتیم کسانی که ایمان آوردید توبه کنید به سوی خداوند توبه نصوح. بعد گفتیم آقا گمان نکنید که یک مرتبه بود مردی بیش از این نامش نصوح، بود دلاکی زنان او را فتو. این نصوح یک کسی بوده است و خیلی قوی و قدرتمند مرد بود، اما زن مثال و زن شکل، و بعد این میرفت تو حمام زنانه دلاکی میکرد بقول مولوی، و تا این که رسید کار به اونجا که یه روزی شازده خانم زمان آمد و عرض به خدمت حضرت عالی وارد حمام شد و یه گردنبند اصلی شاهزاده خانم گم شد. بعد گفتن همه اهل حمام تفتیش بدنی با تمام ابعاد و اندازه های اون و مقیاس های اون. جناب نصوح تا که این رو شنید دانست که دیگه اگر این سخن صواب است پس پل آن طرف آب است، دانست که کارش تمام است. رفت خودشو انداخت گوشه حمام رو خاک و پروردگارا اگر این باره بجهم و نجات پیدا کنم دیگه من میرم، دیگه این اشتباهمو تکرار نمی کنم. همون مشغول ناله و اشک ریختن یک بار منادی ندا کرد که اهل حمام در امانید، گوهر شازده خانم پیدا شد. سرشو بلند کرد دیگه کسی این نصوح را در آن حمام و در آن شهر ندید. این داستان خیلی دلانگیز قشنگیه، اما یه داستان برساخته ذهن است، هیچ ربطی هم با آیه شریفه ندارد. دوستان اهل ادب اینجا نشستن، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. ببینید توبتن نصوح است آیه شریفه یا توبوا الی الله توبتن نصوحن؟ کدوم آیه شریفه؟ اولیه، توبتن نصوحا. خب اگر این باشه اضافه نباشه، یعنی مضاف و مضاف الیه نباشه، پس نصوح علم نیست، اسم نیست، اسم شخصی نیست، بلکه چیه؟ وصفه و صفته. صفته چیست؟ توبه. توبه کنید، توبه این که این خاصیت رو دارد نصوح است. نصوح یعنی چی؟ نصحه یعنی دخت و دوز کردن، ناصح یعنی خیاط. توبه کنید به سوی خداوند کسانی که ایمان، که این رشته های پاره شده، این تار و پود پاره شده بین شما و خدا را توبه چه می کند؟ دخت و دوز می کند، مجدد این رشته ارتباط متصل می شه. پس اگر کار به جایی رسید که شما فاصله گرفتید و احساس کردید دیگه مسیر شما هرگز مسیر پروردگارتون نیست، آنی نیست که خدا برای اون شما را آفرید است، اگر دیدید که فرسنگ ها بین شما حتی و خدا پروردگار فاصله افتاده است، اگر دیدید جهتتون عوض شده، اگر دیدید واسطه ها کاملا گسستگی ایجاد شده بین شما پروردگار، هیچ جای اندوه و غم نداره و قابل توب. باز هم در هر شرایطی که باشید خداوند امکان بازگشت و پذیرای بازگشت شماست به دلیل لطافت و زیبایی. خب در شبهای قدر در سال گذشته هم در همین رمضان هم توفیقی بود به مناسبت لطافت شبهای قدر رجوع الله، یه چیزهایی من خدمتتون کندم، اما اجازه بدید تو اینجا من دو تا روایت دیگه از جلد شش بهار براتون بگم، یه جمله هم از امیرالمؤمنین و زیبایی های این بحث رو با هم مزه کنیم و ادامه گفتار رو خدمت دوستان تعقیب خواهیم کرد. اینجا وجود و مارکست باقر می فهمد یا محمد ابن مسلم، به محمد ابن مسلم که می دانه دیگه از اون 17 نفری است که بهشون میگن اصحاب اجماع، یعنی هر سخنی که می گویند این گفته معصوم است، به اینجا رسیدن که اینا جز از معصوم حرف نمی زنن. یا محمد ابن مسلم، ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورت الله. بدون به مؤمنین بگو وقتی که مؤمن بر میگرده دیگه و قابل توب، یعنی نگران پشت سرش نباشه. فلیعمل المؤمن لما یستعنف بعد توبه و المغفره. مؤمن باید بعد از این که توبه کرد دیگه تدارک من بعد رو بکند، نگذشته رو نگران باشد بعد توبت. اما والله انها لیست الا لأهل ایمان. اما بدون این مال اهل ایمان ها، بال کسانی که مؤمنن خدا رو میپذیرن بعد توبه میکنن چنین و چنان. قلت فإن عاد بعد توبه، این خیلی سنگینه این حدیث که دارم میخونم، قلت فإن عاد بعد توبه بل استغفار من الذنوب و عاد فی التوبه. آقا خیلی عالی فرمودید، خیلی متشکرم ابن رسول الله، اما اگر باز مجدد برگشت، باز برید ارتباط را و باز میل توبه کرد چه؟ باز هم میتونه بار دومی کارو بکنه؟ فقال یا محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم على ذنبه و یستغفر الله تعالی من و یتوب ثم لا یقبل الله توبته. تو خودت چی فکر میکنی؟ اگر یه انسانی خطا کرد برگشت، یعنی ارتباط رو قطع کرد، اما باز اومد به خداوند رابطش رو برقرار، اما باز مجدد این ارتباط رو قطع کرد، اما بعد از اینکه قطع کرد دوباره با صدق نیت، با صفای باطن و با علم به موقعیت خودش باز مجدد اومد به پروردگار و دستش رو به سوی حضرت رب دراز کرد، آیا فکر میکنی خدا چه میکنه؟ دورا رد میکند؟ عقل تو چی میگه؟ اگر واقعا یه چنین حالتی برای انسان بود، آیا اینو ردش میکنه پروردگار؟ قلتو نه، نمیتونم بگم آقا نه. خب باز ادامه دادم، فانه فعل ذلك مرارا یذنب ثم یتوب و یستغفر. آقا دوبار نمیشه، سه بار میشه، ده بار میشه، سی بار میشه، اینو چی میفهمید ابن رسول الله؟ فقال کلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد الله علیه بالمغفره. بدون هرگاه واقعا و صادقانه انسان مؤمن برمیگردد مجدد به سوی خدا، مجدد میخواد وصل کند ارتباطش رو، خداوند بر میگردد به سوی او و توجه میکند با مغفرت خودش و میپذیرد. و ان الله عفو رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات، و خداوند پذیراست توبه بندگانش رو. خیلی زیبا و دلنگیز این مفهوم توبه عزیزان. نهایت کار اینه که شوخی در کار نباشد. توبه نه به قصد این که امروز توبه میکنم چون فردا زمینه گناه فراهمه، باز فردا برمیگردم، صادقانه توبه است، اما باز ضعف است، باز نقصان است، باز بازگشت است، اما مجدد باز این در به خداوند میگشاید. بعد یه جمله عجیبی رو خدا در پایان به این شامعه وجود مبارک باقی به این شاگردشون میگن، شاگرد ممتاز مکتبشونه، فهمدن محمد ابن مسلم، فکر کردم یک کمی تو داری چیز نگاه میکنی یا مراقب باش. فإیاک أن تقنط المؤمنین من رحمت الله، نکنی یه جوری با مردم صحبت کنی که مردم رو از رحمت خدا مایوس کنی، نکنه اینطور بگی تو سخنرانی‌ها تو حرفات. فإیاک أن تقنط المؤمنین من رحمت الله. خب اینو من برای نشان دادن پهنای باند توبه گفتم خدمت دوستان که این پهنای باند را دارد توبه. توجه فرمودید؟ حالا ان الله عز وجل اعطى التائبین ثلاث خصال لو اعطی خصلة منها جميع اهل السماوات والارض لجوبها. خداوند به تائبین صادق ویژگی هایی میدهد، سه ویژگی میدهد که یکی از اینها برای نجات اهل آسمان و زمین کفایت میکند. کدام؟ یک، قوله عز و جل، سه تا آیه میخونن حضرت، قوله عز و جل ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا توبه کننده ها را دوست دارد و مطهرین را دوست دارد. یعنی توبه عامل چی شد؟ تطهیر. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند توبه کنندگان و توابین رو دوست دارد. دقت فرمودید؟ حالا من میخوام اینو بگم، عجیب عزیزان این ماجرای محبتی که در توبه ایجاد میشه. ببینید وقتی انسان واقعا میاد و مجدد رجوع میکند به سوی پروردگار، حالا این تشبیه گاهی مثلا اینو دیگه مادر به دلیل مسائل اجتماعی خب من زیاد میبینم، مثلا این پدر و پسر بین این زن و شوهر یه نقار و کدورتی شده است و اینا یه مدتی هم از هم فاصله گرفتند و یه چند ماهی دور از هم بودن، فکر کردن واقعا ارزش و جایگاه هم رو متوجه شدن، حالا اومد و به حمد الله بساطتی شد و کار انجام شد و عقل حکم کرد، نیومدن با نفسشون و هواشون فکر کنن و مجدد برگشتن به سوی هم. چه احساسی اینها شب اولی که بعد از سه ماه همو ندیدن دارن؟ بدونید اینها از روز اول ازدواجشون عاشق دارن به هم الان، یعنی حس عجیبی دارن. بعد یه وصل چون شبت نزدیک آتش عشق شعله برگردن. این تشبیه دارم میگم، وقتی که انسان جدا میشه بعد بر میگرده به آغوش رحمت خداوند چه میکند؟ یعنی اون حالتی که انسان حس تردامنی داره، سرش پایین انداخته، یه خجلتی داره بعد از این توبه که اومده. اما از اون طرف چه وضعیتی از پروردگار؟ این تعبیر رو من گفتم، خودم جرأت میدم به خودم که بار دیگه هم تکرار کنم. از بعض از آیات مثل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من اقتباس میکنم. یعنی میشه که وقتی اینا سرشون رو پایین انداختن میان، خدا آغوش رو باز میکند، بعد زیر چانه اینها میزنه، سرشون رو بلند میکنه، میگه بندگان من نگاهتون رو مستقیم کنید، بیایید کاملا. بعد اینجاست که چهره اینها گل میندازه وقتی اینطور نگاه میکنند و اینطور میبینن آغوش گشاده رحمت پروردگارشون رو. فرمود فمن احبه الله لم یعذبه، وقتی کسی توبه میکنه و محبوب خدا میشه، خدا محبوبش رو عذاب نمیکنه. توبه شد، توبه شد راه رسیدن به تمام این زیبایی ها. و قوله، امام اشاره میکنن به آیه ای که من انشاءالله نوبت آینده این رو خدمتون شاید برسم بخونم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، فرشتگانی که عرش الهی رو حمل میکنن و تسبیح خدا میکنن و ایمان به خدا دارن، و يستغفرون للذين آمنوا و استغفار برای مؤمنان دارن، و میگن ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما فاغفر للذين تابوا. فرشتگان حامل عرش شب و روز دستشون رو بالا گرفتن و از خداوند غفران میخواهن، برای کی؟ برای تائبین. مگه میشه حاملان عرش الهی برای کسی مغفرت بخوان از خدا و او مغفور نشه؟ صریح آیه میگه، انشاءالله نوبت آینده آیه هفتم همین سوره غافر رو امام دارن میگن، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. من آیه بعدی رو نمیخونم، طولانی میشه، و این رو هم بگم دیگه، حالا که گفتیم بالاخره این هم هرچه باد آباد. فرمود مشابه این تعبیر رو من براتون خوندم یه وقتای خدمت عزیزان، بذارید این رو زیباتر از این حدیث بخونیم. وجود مبارک که گفت من شنیدم، سمعت ابا جعفر ابی عبدالله الحزا، سمعت ابا جعفر، شنیدم امام باقر، الا ان الله افرح به توبت عبده حين يتوب. خدا، ببینید این تعابیر رو دیگه حضرت از باب چی میگن؟ از باب به قول ما زیق و خناق، از باب این که ما متوجه بشیم میگیم، ولی خدا افرح و فرح ندارد. خدا از باب اینه که ما متوجه، ان الله افرح، خدا شادمانتر است از توبه بنده خودش، این یتوب، وقتی توبه میکند، من رجل، از انسانی که زلت راهلتو، یه کسی داره تو کویر نمک، کویر لوت با یک اشتری میرود، تو بیابان حجاز با یک اشتری میره، اما شترشو گم میکنه، فی ارض قفر و علیها طعامه و شرابه، تمام خوردنی ها نوشیدنی ها تمام باربونش کجاست؟ روی این شتر است. فبینما هو و کذالک، سرگردان، تشنه، گرسنه، لا یدری، ما یسنه، چه کار کند، ولا اینه اتوه، کجا بره تو این بیابان بگرده دنبال مرکبش، حتی وضع دیگه خسته میشه، سرشو میذاره رو زمین یکم استراحت کنه، حتی وضع رأسه لینام، فعتاه آتن، بعد یک کسی میاد آهسته به شانش میزنه، میگه آقا شما شطورتون رو گم کردید؟ چقدر زیبا حضرت این رو توصیف میکنن. فقال له هل کفی را، هل کفی را هلتک، آیا شما میل دارین شطورتون ببینید؟ قال نعم، میگه بفرمایید این مهار شطورتون. قال فقبضها، بگیر، نگاه میکنه مهار شطورشو میگیره، فقام الیه، فقبضها، بلند میشه میگیردش. فقال ابو جعفر، حضرت باقر فرمودن، والله به خدا سوگند، خداوند افرح به توبت عبده حین یتوب من ذلک الرجل حین وجد راحلته. این شادمانی رو دیدید، وقتی بنده خدا توبه میکنه، خدا از این صحنه شادمانتر میشه به بازگشت بندش. پس بازگشت ما برای خدا خیلی مهمه، وقتی برمیگردیم خیلی مهمه. چرا؟ چون خداوند ما را برای همین آفریده است، ما را که برای جز رحمت نیافریده. وقتی فاصله میگیریم برمیگردیم به سوی رحمت، این فرح ذات باری تعالی است، این شادمانی ذات باری تعالی است، خیلی زیبا. به اجازه بفرمایید حالا که خوندم یه جمله هم از امیرالمومنین بگم، اینو تمام کنم. این نهج البلاغه است، میتونید مراجعه بکنید. فرمود و سؤال عن الخير، ما هو، سؤال شد از حضرت آقا به نظر جناب عالی خیر چیه؟ خوب دقت کنید، سؤال عن الخير ما هو، ممکنه حضرت میزنن زیر فکر خیلی ها با این حرفشون، فقال لیس الخیر ان یکثر مالک. به نظر من علی خیر فزونی ثروت و سرمایه نیست و ولدک به تعداد زیاد فرزند و زور و قدرت نیست، بلکه الخیر از نظر من، کسی موافق یا مخالف علی، از نظر من علی ولکن الخیر ان یکثر علمک، خیر واقعی اینه که علمت زیاد باشد و یعظم حلمک و حلمت زیاد باشد، علم و حل و ان تباه الناس به عبادت ربک، و اینکه بتونی فخر کنی در پیشگاه خداوند به بندگی خودت، علم حلم عبودیت. فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهِ. اگر کار نیکی انجام میدی از خدا میداند چنین انسانی، کار بد انجام میدهد رجوع میکند. وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ. به نظر من علی دو کس تو دنیا خیر رو بردن، رجلون اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه، کسی که وقتی توبه گناهی میکند متوجه میشه به سوی توبه میره، و رجلون یسارع بالخیرات، به انسانی که میشه تابد، ولع داره، حرص داره در وادی کارهای خیر. ولا یقل عملا مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. و مطالب بعدی که وجود مبارک حضرت بازگو میکنن و قابل توب، خداوندی که وقتی این فاصله گرفتن دیگه در حدیه که اون ان الحسنات یذهب السیئات کار نمیکنند، غافر الذنب، نوبت چی میشه؟ نوبت صفت بعدی و قابل توب، این گسسته ها و گریزان ها رو جذبشون میکند، میکشدشون صدا، امکان قرار میده بارها و بارها بیان متوجه بشن، متصل کنن و با آغوش رحمتش برگردن. خب حالا به مجردی که این دو صفت گفت، شدید العقاب، یه مرتبه تکان میخوریم، اینجا اقیانوس، اقیانوس بحث غفران و رحمت بود، یک بار عقاب الهی چه میکند؟ شدید العقاب، خداوند در شدت عقاب و اوج شدت در عقوبت است. بله، تمام اون چه گفتیم خدمت عزیزان درست و ثواب، غافر الذن و قابل توب رو فهمیدیم، اما یه نکته اینجا توجه کنید، باز مجبورم این رو با یه شاهد مثال اجتماعی بگم، تمثیل تشبیه، اما مطلب چیز دیگری است، از باب تشبیه دارم عرض میکنم. شما تصور بفرمایید در جامعه یه جوی ایجاد بشه که مردم احساس کنن ضابط قانون جربزه اجرای قانون رو نداره. یعنی تصور بفرمایید که آقا این افسر راهنمایی رو که می‌بینید در این مسیر، این ولو الان داره رصد میکنه شما را، اما هیچگاه دست به قبض نمیبرد، جریمه نمیکند، ماشینی را ضبط نمیکند، اونقدر رؤوف و مهربان است این افسر که اگرم شما رو ببیند پدرانه تذکری میداد، یه بوسه پیشانی شما رو میکند، میگوید بفرمایید حالا اگه 120 تا میرفتید حالا 160 تا برید، اما با احتیاط برید. مثلا بعد چه اتفاقی میفته در این مسیر؟ بعد چه کسی میشه راننده ای که در این وادی درست اصول رانندگی رو رعایت کنند؟ یعنی وقتی مردم حاشیه ی امنی از اعمال قانون پیدا کنن، قانون اصلا ارزشی داره دیگه؟ هیمنه ای داره قانون برای کسی؟ نه، در به جرم رو گشودن است اصلا. شما تصور بفرمایید بین پدر و فرزند، بین زن و شوهر، اگر این زن بدونه یا این شوهر بدونه که اگر هر خطایی به ای نحو کان، به قول عرب ها، در هر حدی، بلغ ما بلغ باز، یعنی به هر کجا برسد انجام بده، اما این تضمین داده، این خانم امضا کرده که شوهر عزیز من اگر آسمان و زمین رو هم در نوردی، یه نفر نه، اگر 50 نفر هم آدم بکشی، باز محبت تو یک ذره از دل من بیرون نمی رود، باز آغوش من در انتظار توست، تو بر سر من جا داری. اگر یه چنین حالتی و یه حاشیه یه امنی این چنینی زن و شوهر به هم بدن، بعد اون طرف مقابل چیکار میکنه وقتی این حالت رو داشته باشه و این حس رو داشته باشه؟ آیا چه وفاداری در محبتش اعمال میکنه؟ هیچ دیگه، تمومه دیگه از این. اما اگر بدونه که محبوب محبوبشه، اما به یه جای اگر برسه دیگه حدی داره این محبت، دیگه این محبت هم مرزی داره، لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند، اینجا چه حالت رو داره این زن و شوهر با هم دارن؟ مراعات میکنن، رعایت میکنن حدود را. خداوندی که فرمود غافر الذنب و قابل توب، اما یک بار بندگانش رو متوجه میکند، این بیکران لطف و غفران و رحمت الهی به این معنا نیست که شما یه حاشیه امنی برای هلاکت خودتون پیدا کنید که به هر وادی بزنید، هر عملی انجام بدید، هر طغیانی، هر تعدی به حقوق خودتون و دیگران و تاقی باشید. خیر، این در یه حدی است. شدید العقاب، جای اعمال قانون که باشد خداوند به شدت اعمال قانون میکند و عقوبت خودش رو جاری میکند. دقت فرمودی چقدر زیبا چیده شد. شما وقتی نگاه میکنید، بالاخره ما با تعالیم موجود مسیحیت و یهودیت عرض میکنم، شما این نگاه میکنید چهره یهوه و الوهیم رو ببینید در یهودیت چه میبینید؟ یه چهره پر سطوت، پر جبروت، قدرتمندی است که هیچ لبخندی بر چهره این خدا وجود ندارد. از اون طرف به تصویر خدا رو در مسیحیت ببینید، خدایی که اصلا بلد نیست اخم کنه، خدایی که اصلا، این تشبیه منه، خدایی که اصلا بلد نیست عقوبت کنه، مثل که اصلا توان نداره که عقوبت کنه، هر کی هر کاری هر چیزی رفت رفت رفت. نه، اون یه چهره خداست در یهودیت، این یه چهره است در مسیحیت، غافر الذنب و قابل توب. این گونه اسباب غفرانش رو برای شما فراهم کرده است، پیامدهای زشت رفتارتون رو به کناری میزند با اون راهکارهایی که پیش بینی شده است. اگر هم رفته اید فرسنگ ها، باز به آنی می توانید این فاصله رو ببرید، نزدیک بشید، پیوند کنید با او و قابل توب. اما مراقب باشید، بدونید این رحمت و این غفران مرز و حدی داره. اینطور نیست که دیگه بالاخره شما بیباکانه احساس کنید که امن از مکر الهی دارید، اینکه شما دردانه عرض به خدمتون اونچنانی هستید که اگر هر کاری بکنید هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. خیلی ببخشید، عذرخواهی میکنم از باب در گذشته این مرغزارها و اینها رو که حفظشون میکردن، میخواستن این قرغگاه باشه، کسی نه چرا کنه، دشتبان میگذاشتن، این دشتبان قرغبان بود. نگاه، بعد هیچ کی نمیومد، اما نگاه میکردن، میدن این اولاغش به کرولاغش همش دارن میچرن. میگفتن خب اینا چرا؟ میگفتن اینا کرولاغ دشتبانن، یعنی اینا دیگه خیالشون راحته که کسی اینها رو از قرق بیرون نمیرزه، هر کجا میخوان برن. این نیست. خداوند برای این که مبادا در ذهن کسی اشتباهی پیش بیاد، در عین این غافر الذنب و قابل توب اما شدید العقاب، یه تکان جدی هم داد. حالا باز مجدد لطول، باز دوباره چه می شود؟ به شکل دیگری جلوه لطف میاد. فرمود این خداوند لطول، ذی ذو یعنی دارنده، یعنی علو یعنی دارنده. لطول، کلمه طول همان است که طول می گوید، همون طول و عرض. طول به معنای نعمت، اما نه نعمت به معنای نعمت، با این فرق. وقتی یک چیزی خیلی گستردگی نداره میگید عرض زیادی نداره، اما وقتی میخواد بگید چیزی خیلی گسترده است میگید چیه؟ میگید آقا این دامن طویلی داره این بحث، آقا این قصه خیلی بحث طویلی است، باشده وقت دیگری خدمت دوستان بگویم. یعنی طویل یعنی چی؟ یعنی خیلی گسترده، یعنی خیلی پردرازا. طول از این ماده میاد عزیزان، به لطف الهی و نعمت خداوندی طول گفته میشه، چون خداوند یه صفتی داره که پیش همه صفاتش میاد. و اون صفت چه صفتیه؟ قبل از هر صفت خدا میتونید بگذارید وسعت، واسع المغفره، واسع علیم، واسع الحکمه، تو تمام صفات خداوند. نعمت الهی وسعت دارد، طول. به حد چقدر وسعت دارد نعمت الهی و لطف خداوند به بندگانش؟ وسعت بی انتها. این طول و نعمت نیست. این خوب دقت کنید عزیزان، به تک تک شما و به تک تک اهل ایمان، به تک تک انسانها 6 میلیارد روی زمین، چه حده؟ بنده به جرأت میگم بی مرز، بی انتها. این میشه ذی طول. خب پس چی میشه؟ چه اتفاقی میفتد؟ بدونید خدا ذی طوله. شما چرا قد همتتون کمه و از این طول شما یه وجب استفاده میکنید، 10 سال استفاده میکنید، 2 روز استفاده میکنید؟ چطور میشود که از این طول و از این وسعت ما یه باریکه استفاده میکنیم، یا محروم میشیم از این نعمت الهی؟ همان است که همیشه گفتیم، ذالک به ان الله لم یک مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هرگز قانون الهی نیست عزیزان که اگر نعمت خدا متوجه کسی شده است، این نعمت را خدا از او بگیرد، کم کند، کوتاه کند. بلکه ذالک به ان الله لم یک مغیر نعمت، خدا هرگز تغییر نمیدهد نعمت را حتی یغیروا ما بانفسهم. مگر ما خودمون را از مسیر تابش رحمت خدا چکار کنیم؟ دور کنیم، به کناری بکشیم تا رحمت برود ما بمانیم، تا عنایت الهی جاری باشد و ما بنشینیم کنار دریا اما تشنه لب، بنشینیم کنار چشمه اما تشنه لب. خداوند و طوله، یعنی این رحمت وسعت عظیم خودش رو دارد، اما این ما هستیم که عزیزان خودمون رو محروم میکنیم. ما میتونیم به غایت از علم الهی و قل رب زدنی علما استفاده کنیم، اما نمیکنیم. چرا؟ چون اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید و یعلمکم الله، فعل مضارعه. یعنی چی؟ یعنی آن به آن ادامه پیدا میکنه. شما بیاد کلاس دوم تقوا، علم خدا فاز دوم براتون شروع میشه. بیاد کلاس سوم تقوا، خدا مرحله سوم علمش رو به شما میده. چهارم چهارم، هزارم هزارم. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس خدا و طوله، نه تو علم، نه تو معرفت، نه تو نعمت، تو هر چی بگید طول دارد. این طول مال کیه؟ مال انسان هاست، مال شما بندگان. اما این خودتون هستید که خود را از این طول الهی چه میکنیم؟ مسیرمون را عوض میکنیم، محروم میکنیم. ولی این کفرتو ان عذابی لشدید میشه. فرمود و طوله، به اینجا که رسید دیگه خلاصه، لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. تمام این ویژگی های ششگانه که گفتیم، العزیز العلیم، به این چهار صفتی که گفتیم، همه رو بجوید تو لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. الیه المسیر، و مسیر و سیرورت و بازگشت به سوی حضرت اوست. حالا این الیه المسیر دو معنا داره دیگه، من مقداری خوف وقت دارم که اگه وارد بشم ممکنه مقدار به درازا بکشد، به همین جا بگذارم سخن را، ولی که این پایان آیه هم هست دیگه، حالا سریع میگم خدمتون. الیه المسیر، این مسیر هم مسیر در آخرت هست، هم مسیر در دنیاست. عاقل وقتی یک باغداری میخواد باغ بکارد، میاد الان میگد که آقا ما الان بازار چه میوه خوبه، میگن آقا الان مثلا بازار این میوه خوبه، سری میره میکنه. یادم من خاطرم از وقتی باغدارها، من کاملا خاطرم از این رو، تو هم شهر خود ما، بسیاری از باغدارها اومدن تا درختهای سیبشون رو بیرون کشیدن، تمام باغهای سیب رو از بیخوبون کندن به دور انداختن، ارزشی نداشون موقع سیب، قیمتی نداشت، و اومدن نمیدونم درخت چی کشت کردن، 4 سال 5 سال 10 سال گذشت، جمع کردن باغشون رو، برگشت قرب خودش رو اون میوه پیدا کرد، باز سیب خراسان و باز غیره و فلان اینا جایگاه خودش رو پیدا کرد. انسان عاقل صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، ابن الوقت بودن کار خوبی نیست. انسان عاقل آنیست که اندیشه کند پایان را. یعنی وقتی ما یه اقدامی میخواییم بکنیم، نباید امروز رو ببینیم عزیزان، فردا و فرداها رو ببینیم، پایانش چی میشه، این 20 سال آینده چی میشه، این وضعیت اقتصادی و این کار من، تجارت من، غیره غیره، پایان این رو ببینیم. میخواید بنا رو بسازید، آینده این مسیر چیه، آینده این شهر چیه که این سرمایه گذاری سنگین رو دارید اینجا میکنید، اینها همه چیه؟ شهر. عاقلان پایان رو میبینن و میگن ملاک الامر خواتیمه. شما نمیدونم یه بهره برداری و لذت خوبی، یک عالی بازار گرفت و کار رو انجام دادید، اما پیشبینی نکرده بودید یک زیر و بم شد، نه تمام سود بلکه تمام سرمایه رفت، اون پایانش رو ندیدید. الیه المسیر، مردم عاقل باشید، هرچی هم بچرخید بزنید این طرف اون طرف، باز به سوی خداست مسیرتون، باز بازگشت همه انسان ها فردا به سوی حضرت باری تعالی و حکم او و داوری او و عدالت او و قضاوت اوست. پس بیاید پایان رو ببینید. آینده نگر باشید. پیش پا رو نبینید، به دقت بنگرید، مسیر زندگیتون رو انتخاب کنید. این مال آخرت، مال دنیا هم همین عزیزان. و الیه المسیر. بشریت اگر برخوردار از عقل باشد، اگر انسان حکیمانه و عاقلانه در زندگی بنشیند و بررسی کند، به این نتیجه خواهد رسید که تو دنیا هم باید الیه المسیر باشد، نه در آخرت. تو دنیا هم امورات به خدا برمیگرده عزیزان. حالا این بحث داره، توضیح داره، چه جهت تشریعی لیظهره علی الدین کله، که تو همین دنیا هم بشریت برمیگرده به دین الهی باز. چه از جهت سیر اجتماعی عرض میکنم، طی میکنن، پایان تاریخ میشه، فوکویاما مینویسد، این میگه، اون میگه، تمام انسان ها طرحشون رو میدن، اما قصه همان میشود که فرزند ابی طالب در نهج البلاغه گفت: ولا تعاطفن الدنيا علينا بعد شماسا عطف الزروس على ولدا. همونطور که بچه شطور از مادره میره، اما بعد میبینه هیچ دامنی امتر از مادر نداره، برمیگرده. حضرت فرمود بدونید بشریت این در اون در میز انواع اقتصاد رو تجربه میکنن، انواع نمیدارم آزادی ها رو تجربه میکنن، انواع اسم ها خودشو نشان میدهد، اما بالاخره بشریت در نهایت میفهمه که انا لله و انا الیه راجعون، الیه المسیح. باز بر میگردن تو همین زندگی دنیاشون انسان ها به سوی ذات باری تعالی و تعالیم الهی و پیامبران الهی و اهدافی که خداوند برای بشریت در نظر گرفته است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو و فرو رفتن در غفران و رحمت الهی رو در این شب غفران و رحمت به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.